اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پلیس هند میگوید 6 شاگرد مکتب و 1 درایور در اثر لغزیدن سرویس مکتبشان از فراز 1 جاده کوهستانی به داخل 1 دره تنگ کشته شدند. با گفته پلیس 12 طفل دیگر در این رویداد در ایالت امکلا پرادش زخمی شدند. دلیل این حادثه تحت تحقیق قرار دارد. سالانه حدود 150 هزار نفر در حوادث ترافیکی در هند جان خود را از دست می دهند که دلیل آن رانندگی بی پروا، عدم نگهداری از جاده ها و موترها و سرویس های مزدحم می باشد. روسیه می گوید هنوز زود است روی گزینه مبادله یک مرد امریکایی که به اتهام جاسوسی در مسکو بازداشت شده است با یک تبعی روسیه که در امریکا محبوس است فکر کرد. پال ولن، افسر پیشین نیروی بحری امریکا که تابعیت کانادا، بریتانیا و آیرلند را هم دارد، در اواخر ماه دسامبر در حالی که برای اشتراک در جشن عروسی دوستش به مسکو رفته بود دستگیر شد. این در حالی است که روسیه میگوید پال ویلن به همراه یک حافظه جی بی دیجیتال بازداشت شده است که حاوی حسامی مامورین استخباراتی روسیه بوده. تحلیلگران به این عقیده‌اند که بازداشت ویلن به خاطر وارد آمدن اتهام جاسوسی به ماریا بوتینا تبعی روسیه که محصل پوانتون در واشنگتن بود رخ داده است. یک افسر پلیس مصر زمانی که میخواست بم تابعه شده در نزدیکی یک کلیسا را در حومه شهر قاهره خنثی سازد کشته شد. پلیس مصر دو بم را در سقف یک خانه نزدیک به کلیسای قبطی ها در حال پیدا کرد که به تاریخ 7 جنوری این گروه مسیحی از جشن میلاد مسیح یا کریسمس تجلیل به عمل می آورند. در موقع خنثی‌سازی بم، بر علاوه کشته شدن یک پلیس، دو پلیس و یک فرد غیر نظامی دیگر زخمی شدند. تا حال کسی مسئولیت این بمگذاری را به دوش نگرفته، ولی کلیساهای قبطی های مصر بارها هدف حمله تندروان اسلامی قرار گرفته است. ادامه اخبار. برای هشتمین شنبه جنبش واسکت زردها در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه به خاطر اعتراض به هزینه بلند زندگی در فرانسه به جاده ها بیرون شدند. معترضین در جاده مجلل سن ژرمن شهر پاریس موترسیکل ها و موانع را آتش داده و با پلیس که یکی از پل ها برای دریای سن را مسدود کرده بود درگیر شدند. در جریان خشونت ها یک قایق نیز حریق شده و یک پلیس مجروح شد. حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که از اعتراضات دو ماه خسته شده است موقف سخت گیرانه تری را در مقابل مظاهره کنندگان اتخاذ کرده و این افراد را مخالفین عنوان کرده است که در صدد براندازی حکومت می باشند. هفته قبل آقای مکرون اصلاحات را در مورد مالیات اعلام کرده، پلان افزایش مالیات بر مواد سوخت را فسخ کرده و معاش کارگران فقیر را افزایش داد. اما با وجود آن هم اعتراضات ادامه داشته و مردم خواهان استعفای امانوئل مکرون می باشند. حکومت استرالیا می گوید که از جمع 9 مرکز توقیف پناهجویان 2 مرکز آن را مسدود کرده است. مقامات استرالیایی گفتند که دیگر نیازی برای این مراکز نیست، زیرا حکومت آن کشور توانسته است جلو ورود پناهجویان غیرقانونی را بگیرد. اما مدافعین حقوق پناهجویان این کار حکومت را یک نیرنگ توصیف می کنند، زیرا به گفته آنان مسئولین حکومتی پناهجویان این دو مرکز را به مراکز دیگر انتقال می دهند و می افزایند که این کار مشکل را حل نمی کند. از سال 2013 بدین سو گارد ساحلی استرالیا به قایق‌های پناهجویان اجازه ورود به سرحدات آن کشور را نمی دهد و نیز برای پناهجویان هشدار داده می شود که هیچگاه اجازه اقامت در خاک استرالیا را نخواهند داشت. در حال حاضر حدود 1250 پناهجو در مراکز توقیف مهاجرین در استرالیا نگهداری می شوند. در این حال صدها پناهجوی دیگر در یک کمپ واقع در جزیره نورو که بیرون از قلمرو اصلی استرالیا و در اقیانوس آرام موقعیت دارد نگهداری می شوند. و یک زلزله قوی ساحات شمال غربی برزیل را در مرز با پیرو تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا می گوید شدت این زلزله 6.8 به مقیاس ریشتر بود و مرکز آن در 89 کیلومتری غرب شهر تاروکا در عمق 575 کیلومتری زمین می باشد. تا حال از خسارات و تلفات این زلزله که در جنگلات آمازون رخ داده است گزارشی در دست نیست. شنوندگان عزیز با این خبر می رسیم با پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش داریم که دفتر حقوق بشر ملل متحد از مقامات بنگلادش خواسته است تا در برابر آن هواخواهان حزبی که مزنون به خشونت و حملات مرگبار علیه مخالفین سیاسی هن که بر انتخابات اخیر پارلمانی کشور اعتراض میکردند دست به اقدام بزنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از مقر دفتر حقوق بشر ملل متحد از ژنو گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را سحر عظیمی به توجه شما میرساند.
بر اساس گزارش‌ها، مخالفین سیاسی حکومت بنگلادش قبل از برگزاری جریان برگزاری و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور مورد خشونت و سرکوب قرار گرفتند. روی همین دلیل دفتر حقوق بشر ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد سرکوب مخالفین سیاسی در بنگلادش بیان کرده است. انتخابات پارلمانی بنگلادش بر تاریخ 30 دسامبر سال 2018 در آن کشور برگزار شد. مخالفین حزب حاکم ادعا دارند که پیروزی عظیم حزب عوامی لیگ در انتخابات پارلمانی توأم با تقلب بوده است و به همین دلیل دست به اعتراضات گسترده در نقاط مختلف آن کشور زدند. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که یافته‌های موثق آن سازمان نشان می‌دهد که مخالفین سیاسی در بنگلادش متقبل تلفات شدند. شماری از مخالفین حکومت دستگیر شدند، برخی از آنان ناپدید شده و مخالفین حکومت به طور گسترده در ترس و خوف به سر می‌برند. این دفتر میگوید گزارش‌ها نشان دهنده اقدامات سرکوبگرایانه علیه فعالان مخالف حزب حاکم است و در این میان نیروهای امنیتی نیز علیه مخالفین حکومت دست به خشونت زدند. راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید کارمندان رسانه‌ها، مدافعین حقوق بشر، مخالفان حکومت و منتقدین برای اظهار نظریاتشان با محدودیت اعمال شده سوی حکومت بنگلادش مواجهند. شمداسانی با صدای آمریکا گفت که مؤسسات مربوط به بنگلادش به شمول کمیسیون انتخابات و کمیسیون ملی حقوق بشر در کشور به قدر کافی بی‌طرف نمی باشند. او می گوید
We are stressing that it is very important for means of redress, as you suggest, legal means of redress.
ما به این نکته زیاد تاکید می‌ورزیم تا زمینه جبران قانونی خسارات و زمینه جبران آن از طریق مؤسسات برای آنها فراهم شود، تا آنها توانایی ابراز شکایت خود را در آینده داشته باشند و از وقوع آن در آینده جلوگیری شود.
دفتر حقوق بشر ملل متحد از مقامات بنگلادش همچنین خواسته است تا به اسرع وقت شرایط تحقیقات مستقل را در مورد خشونت‌های مرتبط و نقض حقوق بشر قبل از انتخابات، جریان انتخابات و پس از برگزاری انتخابات آن کشور فراهم کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جوانان سومالیایی پس از چندین دهه جنگ داخلی و عدم موجودیت یک حکومت کارا در آن کشور از دسترسی به مهارت‌ها برای امرار معاش محروم ماندند، به خصوص زنانی که با موانع فرهنگی مواجهند. به خاطر رفع مشکل جوانان در سومالیا، حالی باریس یک نهاد آموزشی مهارت‌های شغلی تکنولوژیکی به تازگی با کمک حکومت ناروی در موگدیشو بازگشایی شده است. در این مرکز زها حسین که مصرف آموزش است و میخواهد یک متخصص برق شود، امیدوار است تا بتواند راه را برای سایر زنان در این حوزه مرد سالار باز سازد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم. زها حسین 18 ساله در مرکز تکنولوژی هایلی باریس کنترل پنل انرژی خورشیدی را میآموزد. این دختر جوان سومالیایی آرزو دارد تا من حیث یک برقی در شرکت‌های بزرگ برق کار کند و از طریق شغل خود برای سومالیا روشنی برق را بیاورد. رویاهای این دختر جوان سومالیایی زمان از بین رفته بود که جنگ‌های داخلی خانواده اش را مجبور کرد تا در جاده‌های پرآشوب موگادیشو زندگی کند. زها میگوید که آموزش در این مرکز زندگی و نظریات وای را در قبال این که همه چیز امکان پذیر است تغییر داده است.
اگر در این مرکز نمی آمدم، ممکن که در خانه کار میکردم و یا هم ازدواج میکردم، اما حالا مهارت های بسیار مهمی مانند نصب لوازم برقی را آموختم و این کار زندگی من است.
کورس هایی که در این مرکز تدریس می شوند متنوع است و شاگردان مهارت های آموزش می بینند که از طریق آن به سادگی می توانند در بازار کار استخدام شوند. این در حالی است که خانم حسین از مهارت های بعد از آمده اش توانسته است تا مشکلات همسایگان خود را در بخش برق حل کند و به این ترتیب پول هم به دست آورد. خانم حسین یک از چندین زن محدودی است که در بخش برق آموزش می‌بیند، اما مقامات این مرکز آموزشی پیش بینی می‌کنند که وضعیت به زودی تغییر می‌کند، یعنی زنان بیشتر مصرف آموزش در رشته برق خواهند شد. بادری عبیدی باریس از این مرکز تکنولوژی می‌گوید که آنان شاهد افزایش زنان در این بخش می‌باشند.
زنان در این کشور به گونه سنتی در بخش برق کار نمی کنند، اما حال به نظر می رسد که جهان تمایل بیشتری به سوی تعادل جنسیتی در بخش اشتغال زایی دارد. زنان در سومالیا نیز جسورانه تلاش می کنند تا به مشاغل مهم در این کشور دست یابند. در آغاز تعداد زنان بسیار اندک بود، اما حالا 21 زن برقی در این مرکز حضور دارند و ما توقع افزایش صدها زن دیگر را در این بخش در آینده داریم.
خانم حسین امیدوار است بعد از اینکه او یک برقی شود، زنان بیشتری در این راستا تشویق شده و داخل این حوزه شوند و آینده بهتر داشته باشند. اما خانم حسین این را نیز افزود که در اجتماعی که نقش زنان فقط برای کارهای خانه محدود شده است، کار کردن در بیرون از منزل او را با آزار و اذیت نیز روبرو ساخته است.
مردم هیچگاهی شاهد کار یک دختر خانم در بخش برق نبوده و از این رو بعضی اوقات مرکز توجه مردم قرار میگیرم، به خصوص زمانی که با همکاران مرد کار میکنم و یا هم لوازم برقی را ترمیم میکنم. احساس شرم میکنم زمانی که مردم دست جمعی به دیدن من میآیند.
مردها در سومالیا وظایف مهم و عمده را در دست دارند و بر تصامیم بزرگ نیز نفوذ دارند. حقیقتی که زنان در محیط کاری با آن روبرو هستند. اما زها حسین 18 ساله میگوید که این وضعیت نمیتواند که مانع کار وای شود تا او را از یک زندگی بهتر باز ماند.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای امریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ریاست صحت ولایت نورستان در عرصه فعالیت نرس‌های زن و قابله‌ها نیازمندی‌های خود را مرفوع ساخته است. مقامات در ولایت نورستان می‌گویند که هیچ مرکز صحی در آن ولایت با کمبود نرس‌های زن و قابله مواجه نیست. ضیاءالرحمن حسرت این گزارش را تهیه کرده است که اینک تقدیم شما می شود.
ولایت نورستان یکی از ولایاتی دورافتاده و دورمانده از کمک های دولتی و ادارات کمک رسانی در شرق افغانستان است که بیشتر اوقات به علت دور بودنش از اکثر امکانات حکومتی محروم مانده است. با وجود دوری این ولایت از مرکز، حافظ عبدالقیوم والی نورستان می گوید که به علت جذب بیشتر زنان در سکتور صحی، همه مشکلات یاران در قسمت فراهم آوری خدمات صحی برای زنان مرفوع شده است.
در صحت په بخش کې مونږ کافی پرمختګونه لرو چې
اوس الحمدلله در بخش صحت ما پیشرفت های کافی داریم که اکنون ما در نورستان با کمبود نرس ها و قابله ها مواجه نیستیم. تا حدی تربیه نمودیم که مشکل حل است. تقریبا 50 خوار که شمارشان تربیه شده و شمار دیگر نیز در بخش نرسینگ تحت آموزش است، همچنان در بخش قابلگی نیست. به گفته والی نورستان، به تازگی 50 خانم را در بخش قابلگی برای نورستان فارغ تحصیل شدند و تلاش صورت می‌گیرد تا آنان نیز در مراکز مختلف صحی توظیف کنند. این مقام ولایت نورستان همچنین تاکید می‌کند که برای رفع سایر مشکلاتی که در عرصه فراهم آوری خدمات صحی در آن ولایت وجود دارد، تلاش‌های ادامه دارد. در همین حال اداره صحت ولایت نورستان نیز میپذیرد که در بخش زنان نرسین و قابله نیازمندی هایشان را مرفوع ساخته و مشکل در قسمت فراهم آوری خدمات صحی برای زنان در نورستان وجود ندارد. با آن هم این ولایت دور افتاده با کمبود دکتران زن مواجه است، اما برای رفع این مشکل تلاش های ادامه دارد. دکتر زکی اولا ستوره رئیس صحت ولایت نورستان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به تازگی اسناد تقرر 7 خانم دکتر را طی مراحل نمودند. او میگوید که جز از شفاخانه ولسوالی کامدیش که در گذشته ها حریق شده و بعدا ترمیم نشده است، سایر همه مراکز صحی در نورستان برای مریضان فعالیت دارند. در همه مراکز صحی ما قابله و نرسا هستند، ولی دکتران زن را نداریم. ما در نورستان جمعا 42 مرکز صحی داریم، همه بازند جز از شفاخانه کامدیش که در گذشته ها با آتش کشیده شده بود. مشکلات امنیتی، نبود دکتران زن، برفباری شدید و عدم آگاهی مردم مشکلات عمده در برابر سکتور صحی در نورستان است. به صورت کل خدمات صحی در افغانستان با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد. حتی در شهرهای عمده افغانستان مانند کابل، هرات، بلخ، ننګرهار و کندهار خدمات صحی مطابق معیارهای امروزی فراهم نیست. بسیاری از شهروندان افغانستان ناچار می شوند برای تداوی بیماریشان به خارج از افغانستان سفر کنند، به خصوص پاکستان، هند و ترکیه. به گفته مقام‌های افغانستان، به دلیل نبود خدمات صحی معیاری سالانه هزاران شهروند افغان جهت تداوی به خارج از کشور سفر می‌کنند و 10 میلیون دلار را صرف هزینه تداویشان می‌کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام‌های محلی ولایت بامیان میگویند که به منظور ایجاد سهولت برای دیاقین، افزایش نرخ کچالو و ارزه به موقع آن به بازارهای داخلی کشور، ده‌ها ذخیره‌خانه جدید کچالو را به همکاری مالی بانک انکشافی آسیایی برای زارعین این ولایت ایجاد میکنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که ده ها ذخیره‌خانه کچالو با هزینه حدود 25 میلیون دلار به همکاری بانک انکشاف آسیایی در این ولایت ساخته می شود. مقام ها میگویند که با ایجاد این ذخیره‌خانه های کچالو، قسمتی از مشکلات دهقانان برای نگهداری به عرضه و موقع محصولات زراعتی این ولایت به خصوص کچالو رفع می شود. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
پروژه کلان هست، کلی مجموعی هزینه پروژه 75 میلیون دلار هست، ولی 12 ولایت دیگه هم شامل هست که شامل شد، ولی امیدواریم هزینه مجموعی تعهد 25 میلیون دلار سهمی بامیان شود تا ما بتونیم ذخایر تجارتی، ذخایر انفرادی و کوپراتیوی مدل های مختلف را
برای بهبود بازاریابی کچالوی بامیان نور در بامیان ما تطبیق بکنیم تا ذخایر بیشتری به شکل‌های تجارتی و کلانترش با بامیان جور بکنیم که تا بتونیم 12 ماه سال کچالو ذخیره کنیم.
بامیان از ولایات زراعتی کشور است که سالانه صدها هزار تن کچالو تولید می کند که به گفته مقام ها بیش از نیمی از نیازمندی مردم کشور را به کچالو رفع می سازد. نبود ذخیره‌گاه های معیاری کچالو، نبود مارکت، پایین بودن قیمت کچالو در فصل برداشت آن از چالش های عمده دهقانان بامیان محسوب می شود. اما ریاست زراعت بامیان امیدوار است که با ساخته شدن این ذخیره خانه ها بخشی از مشکلات دهقانان این ولایت حل شده و دهقانان می توانند کچالوی خود را در این ذخیره خانه ها نگهداری کرده و در یک زمان مناسب به بازار عرضه کنند. قیوم یکی از دهقانان بامیان می گوید
دولت بارها در ما گفته که ما برای شما سردخانه جور بکنیم، شما کچالویتان رو برید در سردخانه، بعد از اینجا شما کم کم ببرید کوی، دولت در ما توجه نداره، یک سردخانه جور نکنه بریم.
خشکسالی، عرضه همزمان کچالوی بامیان با کچالوی وارداتی ایران و پاکستان به بازارهای کشور از دیگر چالش‌های دهقانان است. برخی از دهقانان میگویند که همزمان با فصل برداشت کچالو و عرضه آن به بازار، کچالوی ایران و پاکستان نیز وارد بازار می‌شود که سبب کاهش قیمت محصولات داخلی شده است. از سوی دیگر متخصصین زراعت در بامیان میگویند که ذخیره‌خانه‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی ریاست زراعت ساخته شده است، معیاری نبوده و سبب کاهش وزن، تبخیر و تغییر شکل کچالو می شود که یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت این محصول یاد شده است. احمد حسین راسخ، رئیس پوانزه زراعت و مالداری پوانتون بامیان برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
سرخانهایی که قبلا ساخته ای پروگرام های دیگه داشته اونا دقیقا نتیجه خوب نداده. از یک طرف کچالو را درست نگاه نمی کنن، مقدار تبخیرش خیلی بالا هسته، وزن خود کچالو از 20 متر و شکل ظاهری خود کچالو از 20 متر، اینه با مدر دو ماه دوین ماه یک اگر بمانه. با لحاظ در صورتی که میاری ساخته شد بدون شکی اینا هم ارزش آیی چی هم بالا میره و در یک وقت هم ارزه نمیشه و از طرف دیگه میشه دیاقین مسئولات خود یک مدر زمان ذخیره بکنه.
مقام ها می گویند که حاصلات کچالوی بامیان امسال به بیش از 370 هزار تن رسیده است که نسبت به سال گذشته 20 هزار تن افزایش حاصل را نشان می دهد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که دونالد ترامپ در حال بررسی موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود که حاکی از تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش سربازان امریکایی در افغانستان بود. احد عزیزاده مصاحبه در مورد با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و محقق در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می نمایم.
نه تنها که یک مصرف بوده که گاهی بسیار زیاد و گاهی کم بوده، کمتر شده و آله به 5-6 میلیارد دلار در سال کاهش یافته، بلکه خب امریکا در حدود 2400 چند نفر تلفات هم در افغانستان داده در پالوی ده ها هزار کشته که افغان ها دادن برای مبارزه با تروریسم. من فکر میکنم که در اینجا ما باید پس دوباره وجه مشترک خود پیدا کنیم با امریکا و دیگران. وجه مشترک ما در ارتباط با افغانستان در قدم اول مبارزه با هر نوع تروریسم است که ثبات بر هم میزنه و مردم افغانستان و دیگر کشورها را تهدید میکنه، خواه کشورها نزدیک باشن خواه دور. از اینجا که شروع کنیم، فکر میکنم که تعریف مشترک اگر داشته باشیم، قسمی که برای سالها داشتیم، امکان داره که بعضی موضوعات دیگر آسانتر شوه. و جالب است که آقای ترامپ طالبان را از یک طرف هم تروریست میخونه و به مثابه ISIS و داعش قلمداد میکنه و از طرف دیگه میگه که با اونا در تماس هستیم و از طرف دیگه میگه که بگذاریم که اینا هم با هم جنگ کنن و امریکا داری سهمی نداشته باشه یا دخالت نکنه در جنگایی که بین تروریست هست. خب این یک نظر امکان داره جالب باشه، ولی موضوع مبارزه با تروریسم و انو اشکال از او یک موضوع ساده نیست، باید بر مبنای واقعیت ها این کار صورت بگیره. بله. آیا تروریست است یا نیست؟ بله. آیا با او کنار بیاییم یا نبیاییم؟
دلایل دهشت افغانی که از داخل افغانستان به تمام سراسر منطقه و دنیا ای پروگنده میشه یکی از دلایل مهم موجودیت قوای بین المللی در افغانستان بوده میشه.
یقینا و این موضوع خو حل نشده. نه موضوع طالبان که از یک طرف ادعا دارن که برای نمیدونم اهداف مقدس خود جنگ میکنن، قسمی که خودشان ادعا دارن، و از طرف دیگه از تروریسم گاهگاه استفاده میکنن و از کشتار مردم دریغ نمیکنن و از برباد دادن سرمایه های کشور دریغ نمیکنن و از بین بردن زیربناها و این و آن، ما نمیتونیم که در این قسمت یک اندازه مبهم، موضوع مبهم نگه داریم. باید موضوع روشن شود. ولی چیزی که دیده نمیشه اینمی موضوع دید و بازدیدها و موضوع رسیدن به یک تفاهم استراتژیک و سیاسی است.
ولی آقای صمد، رئیس جمهور ترامپ در این مورد که آیا سربازهای کشورش از افغانستان خارج میکنه یا نه چیزی نگفت، ولی قبلا خبرهای در این مورد نشر شده بود. شما چه فکر میکنیم؟ فکر میکنیم که امریکا شروع بکنه به خروج قوای خود و قطع کمکهای خود به افغانستان؟
خب ببینید، در این قسمت بسیار تفسیرها زیاد شده در خلال یکی دو هفته گذشته. اکثریت مبصرین، تحلیلگرا، متخصصین هم در امریکا هم در خارج، کسانی که از گپ‌ها و واقعیت‌ها باخبر هستند، فکر میکنند که هر نوع خروج، هر نوع کاهش حضور باید اولا مسئولانه صورت بگیره، واقعیت‌ها را مد نظر بگیره، استراتژی‌ها را مد نظر بگیره، واقعیت‌های داخل افغانستان و منطقه را مد نظر بگیره، بازی‌های مختلفی که در پیش است مد نظر بگیره، نه ای که عاطفی باشه یا ای که برای اغوای اذهان باشه یا برای ازی باشه که یک فیصدی کوچک از حامیان کمپین انتخاباتی را خوش نگه داره، و یا ای که جز یک برنامه منطقوی باشه که در دراز مدت بخواهند که خود پای خود از اینجا بکشن و در عوضش یک حالت بحرانی جدید دیگر خلق کنن و باز ملامتی را به دوش دیگر ها بندازن، که نه ای باشه نه او. چون ما فکر میکنم که گزینه های بهتری داریم در این قسمت و باید در این قسمت گزینه های بهتر کار کرد، و از همه مهمتر که نیاز به وقت بیشتر داریم. نه به 4 ماهی حل میشه نه به 6 ماه. خب میشه که در ظرف 1.5 سال این موضوع حل شوه و آقای ترامپ هم به مقصد خود برسه پیش از اینکه انتخابات 2020 آمریکا دایر شود.
بله، شما از گزینه های بهتر نام گرفتین، میتونین یکی دو مثال از گزینه های بهتر بدین؟ آقای ترامپ جنگ جاری رو در افغانستان یک جنگ موفق نخوند. یعنی به نظر شما چی باید شوه که جنگ موفق شوه؟ از راه جنگ صلح بیه و یا ای که به جنگ شکل دیگه داده شوه که جنگ موفق شوه؟
خب در این جای شک نیست که در یک بنبست نظامی قرار دارید و این بنبست قرار بود شکستانده شوه، ولی برایش چند ماه وقت دادن و بعدا تغییر جهت دادن. این خب نمیشه که هر چند ماه امریکا و یا دیگرها تغییر جهت در استراتژی خود بتن و توقع کنن که به نتیجه میرسن. این من فکر میکنم نه معقول است، نه کار معقول است و نه نتیجه میده. در یک استراتژی باید اقلا یکی دو سال کاری را که لازم است انجام بدن، از همه امکاناتی که لازم است استفاده بکنن، هم اقتصادی هم نظامی و هم مردمی و هم دیپلماسی که بسیار مهم بود که با کشورهای مختلف در ارتباط با موضوع مبارزه با تروریسم به یک فیصله جدید برسن که نرسیدن. حال من امیدوار هستم که متوجه از این اشتباهات خود شون و دوباره یک تجدید نظر صورت بگیره. و در افغانستان هم ما مشکلات داخلی خود داریم که خدا کنه که سیاستمدارای افغانستان مسئولیت خود درک کنن و در پای از این نباشن که حتما باید به خاطر چوکی و یک چند روز دیگه حکومتداری حرفای بزرگتر برباد بتن و مصالح و منافع کشور زیر پا کنن. باید یک اجماع واقعی صورت بگیره، ایجاد شوه که همه در او سهم داشته باشند و بعد از او باید با دست قوی تر در موضوع مصالحه با طالبان و دیگران داخل میدان مذاکره شوند.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا مورد توجه شما قرار گرفته باشد و بعد از برنامه های ما، برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام روی عین موج ادامه می‌یابد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما با خبرها و گزارش های تازه در خدمتتان قرار میگیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری تک تک شما.